میج هستم و جیب هایم را می بریدم. کلید را لمس می کردم. یک کلید رنگ و رو رفته که دندانه هایش در حال نازک شدن بودند. قطرات باران روی روزنامه و یک پارچه نانی که بالای تاقچه پنجره گذاشته بودم ریخته بود. پنجره را بستم. بخاری تیلی را روشن نموده و بالا پوش را از تن کشیدم و شانه هایش را نوازش دادم. هرگاه آن را می پوشم برایم هیبت و صلابت خاص می بخشد و تمام عیب های تن استخوانی پشت گوش و شانه های خمیده ام را می پوشاند. خود را تخته به پشت روی چپرکت انداختم. تمام اتاق را از نظر گذرانیدم، مانند آن که در یک مسافرخانه برای نخستین شب قرار داشته باشم. یک چپرکت، پرده های زخیم و رنگ رو رفته، دیوارهای دود زده، عنکبوت با تنابهایش و یک تابلو که در آن تصویر یک درخت را در وسط یک بیابان نشان می داد. زیر لب آهسته نجوا کردم. خدایا، این چه زندگی است که من دارم. مسافر در خانه خودم، مسافرم، یک مسافر بیچاره. تمام خانواده ام رفته اند خارج 20 سال، 22 سال قبل و من لج کردم. حویلی را به کرایه دادم و خودم در یک اتاقی که قبلا برای مهمانان استفاده می کردیم و راه زینه علیده‌ای دارد زندگی می کنم. خیلی اشتیاق داشتم یک بار داخل اتاق سالون من که سالها قبل با تمام خانواده آنجا می نشستیم بروم، اما موفق نشدم. هر بار که به بهانه داخل حویلی می شدم، مرا کرایه نشین با اتاق دیگر می برد. دلم برای اتاق سالون من تنگ شده بود، همان اتاقی که با من 30 متر بیشتر فاصله نداشت. با خود حرف می زدم. حقیقت این است که با آن درخت حرف می زدم، یک درخت بی‌میوه که در وسط بیابان رویده بود. تصور می کردم روزگار این درخت تنها نبود، شاید دیگر درخت ها را عرق کرده بودند و تنها یک درخت مانده بود. یک درخت بی‌میوه که روز به روز تنهش فرسوده می شد و از درون می پوسید، درست مانند کلید اتاقم. چه شباهت بین درخت و کلید وجود داشت؟ یک رشته این دو را به هم پیوند می داد. آن رشته خودم بودم. با خود حرف می زدم، اصلا با درخت حرف می زدم و از او می پرسیدم که اینجا چی می کند، یعنی اینجا ما چی می کنیم. شاید برای این مانده بودم که هر روز فاصله میان خانه و دفتر را با پای پیاده گز کنم. چند بار این فاصله را پیمودم؟ هر روز یک مرتبه. و در این سالها چقدر؟ سرم گیج رفت، تخمین کرده نتوانستم. اما امین قدر یادم آمد وقتی که در زمستانها این فاصله را می پیمودم، پاهایم شلب 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 صدا می دادند و اما در تابستانها آواز تپ 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 را می دادند. شاید هیچ جایی از کوچه نمانده باشد که نقش قدمهایم روی آن ننشسته باشد. سالها قبل را به یاد آوردم که صبحانه می رفتم نانوایی. صبح زود کوچه خلوت می بود و آواز گامهای کوچکم به گوشم تنین می انداخت. تپ تپ. از جایم جستم، پنجره را که به طرف کوچه باز می شد گشودم. هوا ابرآلود بود، تاریکی محض حکم می راند. باران نمی بارید و باد هم نمی وزید. گوشهایم را تیز کردم تا شاید آواز گامهای کودکیم را بشنوم. از خم کوچه یک آواز با گوشم تنین انداخت. تپ تپ تپ. تقریبا تا کمر خود را به طرف پایین خم کردم. آواز پاها نزدیکتر شد. یک کودک 6-7 ساله بود و در تاریکی رنگ لباسش را تشخیص نتوانستم. برایش گفتم نانوایی رفته بودی؟ رفته بودم حمام کم قوغ بیاورم، گلخانی مامایم است. مادرم خنک خورده، پسرک کم دور شده بود. از پشتش صدا زدم، مادرت مانند یک کلید است، از سیر حلقه فلزی؟ پسرک جواب نداد و صدای پاها آهسته تر شدن. خود را پس کشیدم، خنده ام گرفت. فکر کردم حرف بی ارتباط زده ام. تخت و پشت دراز کشیدم، فکر کردم کم بخوابم بهتر است. شاید یک ربع شب گذشته بود که صدای دایره شنیده شد. بعد ضربان آن تندتر گردید و ضمناً آواز کف زدنها هم به آن علاوه گردید. چیز بی سابقه بود. به یاد حرفهای مادر کلان افتادم. جشن عروسی جنیات، شاید این جشن در تشناب اتاقم برپا شده بود. یک بسم الله گفتم، اما همه چیز به خاکستر مبدل نگردید و آوازا هم خاموش نشدند. در این وقت شب کرایه نشین چی میکرد؟ داخل تشناب رفتم. از آنجا یک پنجره به طرف حولی باز میشد. پرده شاریده اش را پس زدم. چراغ سالون روشن بود و یک پرده شکری رنگ را عقب شیشه آویخته بودند. شاید رنگ پرده سپید بود که نور چراغ آن را شکری جلوه میداد. چیز دیگر تشخیص داده نمیشد و آوازها با هم قاطی بودند. آواز دایره، خنده های مستانه، کف زدن ها، فریاد های شادیانه کودکان یک جایی از عقب پرده شکری رنگ نفوذ می کردند و به شیشه سالون می خوردند. پنجره ها را خوب بسته بودند به خاطر که می ترسیدند مزاحم خوابم گردند. من اعصاب خراب و یاد آوردم که چند روز پیش کرایه نشین برایم گفته بود که پسرش را نامزد می سازد و مهیلانه افزوده بود: صاحب، از برکت شما، از برکت حولی شما. سخت اشتیاق داشتم تا پرده شکری رنگ پس زده شود و من داخل سالون را برای لحظه تماشا کنم، ببینم که کرایه نشین با آن شکم پیش برآمده و ریش انبوه برای جشن نامزدی پسرش چگونه می رقصد. حتما مضحک خواهد بود. پرده را انداختم و خودم روی چپرکت دراز کشیدم. دوباره تنهایی به سراغم آمد. شب، تنهایی و درخت. به درخت چشم دوختم و آهسته نجوا کردم: ای جنگل عزیز. خنده ام گرفت. آخر آن شب حرفایم به ارتباط می رفت. یک درخت که به تنهایی جنگل نمی شود و جنگل که تنها نیست. تصور کردم این درخت روزگار در میان یک جنگل انبو زندگی داشته و بعد دیگر درختان کوچیده بودند. متوجه شدم شباهت عجیبی به آن درخت دارم. اندام کج و معوج، شانه های خمیده و استخوانی، پشت گوش، همه چیز درخت به خودم شباهت داشت. صبح آن شب زودتر از خواب برخاستم. چراغ همچنان روشن مانده بود. مفاصلم درد می کردند. یکی دو حرکت روی اتاق اجرا کردم. از تن استخوانی خود شرمیدم. با عجله چند دست لباس و لوازم ضروری را برداشتم و داخل یک بکس جا به جا کردم. زنگ حویلی را فشار دادم. کرایه نشین با عجله خود را به اتاقم رسانید. ترسیده بود، لبهایش می پرید. فکر کردم باز اعصابم خراب شده است. صاحب، می بخشین، شب مزاحم خوابتان شدیم، بچه ها بی ادب هستند. همین که به سر و وضع من و اتاق نگریست تعجب کرد. برایش گفتم من هم می روم خارج، بعد از این از اتاق من برای مهمانان استفاده کنید و هم از این بابت کرایه را یک مقدار بیشتر می کنم و آن را سالانه برایم بفرستید. کرایه نشی لبخند زد. خوب است، کرایه، گروی و یا اگر بفروشید خودم می خرم. از این حرفا خوشم نیامد. نه، هرگز نمی فروشم. نه، نفروشید، یک روز برمی گردید. بکسم را برداشتم و کلید را برایش دادم. برای آخرین بار به درخت نگاه کردم و هدایت دادم که این درخت را به جنگل ببرید. دهنش واماند. جنگل؟ کدام جنگل؟ منظورم این است که آن را به اتاق سالون بیاویزید. امتداد کوچه را با پای پیاده گز می کردم و آواز پاهایم شلب 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 برمی خواست. تصور کردم این آوازها را برای آخرین بار خواهم شنید. در وسط کوچه رسیده بودم. خواستم آواز پای کودکی هایم را بشنوم. گوش هایم را تیز کردم. صبح زود کوچه خلوت بود و آواز تپ 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 پا به گوشم رسید. یک پسرک از پهلویم رد شد. برایش گفتم نانوایی می روی؟ حمام می روم، کمی قوق بیاورم. گلخانی مامایم است، مادرم خنک خورده. سرک دور شده بود. از پشتش صدا زدم: مادرت را به جنگل ببر، مادرت را به جنگل ببر.
سپاس از اینکه داستان جنگل را با حوصله‌مندی شنیدید. واقعا داستان خوب با صدای به اصطلاح تاش قرقانی ها فارم خانم فریده انوری خوانده شد. بیایید آهنگی هم از تاش قرقان از سرزمینی که نویسنده داستان شفیق نامدار زاده آن دیار است بشنویم، با صدای دوگانه بنگیچه تاش قرقانی و نجیبه.
قبول جان آمدی کشکداب دانا کشکداب دانا
دختره کی ایلاقی دختره کی ایلاقی رویم کی قیماتی من میرو مزدورت یار زنده سوات باقی یار زنده سوات باقی
بگی چی تاش کرغانی بگی چی تاش کرغانی دگم نمیشی خانی مگز بندی قربانی میدیشی آمیمانی میدیشی آمیمانی
بسیارستی تو نایمی بسیارستی تو نایمی کت میشه بچنگی پر سری ما میکنی یا دوز و تو رنگی یا دوز و تو رنگی
مرمی نمائی مرمی نمائی شما دیوان چقدر خوشنمایی چقدر خوشنمایی
و جانب رخت ماشی و جانب رخت ماشی از جانب نواشی کدا وقتی بیایو بدان روز باشی بدان روز باشی
بدان برد آدارا بدان برد آدارا بقاب جان آدارا هر کس که کسان
زانورم نکنم قد با میدان داشتیم دید با تو نگم شیرین یاد اینگه پیب خوشی ما اینگه پیب خوشی ما.
طبیعت سرزمین فاریاب با آب و هوا و فضای گوارایی که دارد در روحیه مردم و به خصوص جوانان آن مرزبوم تأثیر آنچنانی دارد که شماری از باشنده های میان سال آن دیار شاعر و جوانان آن پهلوانند. با باور روانکاوان اقلیم یک محیط آن هم در اعتدال و انطباق به فصول جداگانه نه تنها در جسم و روح افراد بومی آن دیار اثرگذار است، بلکه در رشد ذهنی و فکری آنها نیز بی اثر نیست. مردم فاریاب زمین هم از این دایره بیرون نمی توانند باشند. شعر و کلام موزون در مجموع اساس گفتار و تکیه بر کلام مردمان بومی این سرزمین را می سازد. دهقان در مزرعه، چوپان در صحرا، مزدور در مهنت و کاسب در کسب خود هیچگاهی زمزمه سرودهای بومی را فراموش نمی کنند و شعر و موسیقی در رگ رگ این مردم جا گرفته و در طول تاریخ جبر جباران را با کمال حوصله‌مندی با زمزمه سرودهایی که از آبا و اجداد خود به میراث برده‌ان را به اصطلاح مردم غم بدل می کنند و با نفسهای آتشین آه از دمار خود برمی آورند و شکایتی هم ندارند. گفتیم جوانان فاریاب شاعران، واقعا شاعران. همکارم رحمت الله رها با یکی از آنها درد دل دارد و دمی فضای شاعرانه‌ای با وی دارد که ما نیز یک جا به آن گوش می دهیم.
به نام خدا، جلیل آزرم هستم، متولد سال 1364. مکتب را دوره ابتدائیه و لیسه را در زکور کویخانه خواندیم و تحصیلات را هم در خود تحصیلات عالی فاریاب.
تشکر از شما. شعر در زندگی شخصی و اجتماعی شما چقدر جدیت دارد یا نسبت شعر با زندگی فردی و اجتماعی تان تا چه اندازه است؟
من در شعرهای خودم بیشتر با جامعه و با خودم در عین حال می یردور از هم دیگه جدا نمیدونم، اینا برخواسته از یک دیگر هستن. خب این تجربه ای است که ما در نوشته هایم همیشه داشتیم.
برداشت شما از شعر چیست؟
شعر رابطه شاعر هست با اشیا و با خودش. اصلا شعر محصول یک لحظه است که شاعر در ارتباط با یک چیز غیر از خودش یا با خودش باشه. بالاخره
تصاویری که شما در مورد حالات ارائه شعر یا تولد شعر